رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، روز شما بخیر. در ترکیه حراس از مبدل شدن سرکوبی پیروان فتح الله گولن به آزار و محاکمه بدون دلیل رو به افزایش است. ساعت 6:30 صبح پنجشنبه اول میزان 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 21 سپتامبر 2016 میلادی در واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. میپردازیم به سرخط خبرها.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در ملل متحد از پاکستان انتقاد کرد. مقام های ایالت رخین میانمار صدها ساختمان غیرقانونی به شمول مساجد را تخریب می کنند و تاکید رهبران آمریکا و اسرائیل به علایق ناشکن.
و تعداد از نهادهای مدنی در افغانستان از روز جهانی صلح تجلیل به عمل آوردند. این مطلب را در بخش گزارش ها می شنوید. نخست محمد احمدی با مشروع اخبار.
سلام و صبح بخیر. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش در مجمع عمومی سالانه ملل متحد از عدم همکاری پاکستان در نابودی مراکز دهشت‌افکنان در آن کشور انتقاد کرد. سرور دانش در سخنرانیش گفت که حملات بی‌رحمانه گروه‌های دهشت‌افکن بر ضد مردم ملکی افغانستان از پاکستان منشأ می‌گیرد.
ما بارها از همسایه خود پاکستان خواسته‌ایم تا پناهگاه‌های شناخته شده تروریست‌ها را از بین ببرد، اما متأسفانه هنوز هیچ تغییری را در وضعیت شاهد نبوده‌ایم.
ساعتی بعد از آقای دانش، نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد به تکرار تاکید کرد که تنها گفتگو بین حکومت افغانستان و طالبان میتواند جنگ چندین دهه و رنج در آن کشور همسایه را پایان دهد. آقای شریف گفت کشورش به مصالحه افغانستان در واکنش به تقاضای اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور کمک میکند. صدر اعظم پاکستان گفت سالهای جنگ و نابسامانی در افغانستان و پیامدهای بزرگ امنیتی و اقتصادی برای کشورش به خاطر پذیرش حدود 3 میلیون پناهنده افغان انجامیده است. مظاهره کنندگان در شهر شارلوت ایالت نورث کارولینا برای دو شب پی هم به خیابان ریخته و با یک گلوله باری دیگر پلیس بر یک مرد آمریکایی افریقایی تبار اعتراض کردند. مظاهره چهارشنبه برعکس اعتراض خشونتبار سه‌شنبه صلح‌آمیز بود. در مظاهره خشونتبار سه‌شنبه حدود 27 نفر به شمول 16 منصوب پلیس زخمی شدند. کامیابی در جنگ بر ضد شورشیان در شرق میانه مثل گروه دولت اسلامی و طرفداران القاعده به آسمون جدیدی مبدل می شود. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
دیپلمات ها و مقام های استخباراتی شرکت کننده در یک کنفرانس مبارزه جهانی ضد دهشت افغانی چهارشنبه این را هشدار دادند. تونی بلینکن، معاون وزیر خارجه آمریکا و سایر دیپلمات های شرکت کننده در این نشست گفتند که نابود کردن سنگرهای این گروه ها به معنی آن است که هزاران تندرو بنیادگرا عمدتا از گروه داعش ممکن به کشورهای ساکنشان از سوریه و عراق برای اجرای حملات دهشت افغانی برگردند. مقام های اروپایی پذیرفتند که آنها از این تهدید آگاه هستند. ادارات استخباراتی به خاطر عدم هماهنگی مؤثر تحت انتقاد قرار دارند، اما وزیر خارجه هالند گفت که وضعیت بهبود یافته است.
جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که اگر قرار باشد که آتش بس شکننده در سوریه نجات یابد، پرواز تیارات جنگی باید بر فراز ساحات کلیدی آن کشور به شمول جاهایی که ادارات امدادرسان بشری کمک انتقال میدهند متوقف شود. آقای کری بعد از نقض آتش بس سوریه به منجیگری آمریکا و روسیه و به ویژه حمله هوایی مرگبار دوشنبه بر کاروان امداد رسانی گفت که تمامی جوانب در جنگ باید واقعی بین باشند. ایالات متحده روسیه را بر حمله بر کاروانهای امدادی در سوریه متهم می کند. یک مقام عالی رتبه حکومتی در ایالت رخین میانمار وظیفه دارد تا صدها ساختمان به شمول مساجد و مدرسه دینی اسلامی را در ایالت‌های اکثرا مسلمان نشین مانگداو و بوسیدانگ تخریب کند. نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
تن لن وزیر امور سرحدات و امنیت راخین بر رسانه‌های محلی گفته است که مأمورین امنیتی با تخریب مساجد و سایر ساختمان‌های مشغول هستند که بدون جواز و غیر قانونی ساخته شده‌اند. مقامات میانمار میگویند تخمیناً 2270 ساختمان ساخته شده غیر قانونی با شمول 9 مسجد و 24 مدرسه دینی اسلامی در این اواخر در ایالت مانگداو در حال وجود دارد که حدود 1056 ساختمان غیر قانونی که شامل 3 مسجد و 11 مدرسه دینی است در ایالت بوسیدانگ موجود می باشد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دو متحدی هستند که روابط زودرنجی دارند. آنها چهارشنبه گفتند که کشورشان علایق ناشکنی دارند. دو رهبر در مجمع عمومی ملل متحد با هم ملاقات کردند و احتمالاً آخرین دیدارشان قبل از پایان رئیس جمهوری باراک اوباما در حالی باشد که مصالحه شرق میانه مبهم باقی است. ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مجلس سنا ایالات متحده آمریکا فیصله نامه ای را که فروش سلاح به عربستان سعودی را رد کرد بعد از چندین ساعت مناظره پرتنش در صحن مجلس تصویب نکرد. یک مقام آمریکایی میگوید که راکتی که نزدیک سربازان ایالات متحده در یک پایگاه نظامی در شمال عراق اصابت کرد ممکن حاوی ماده زهری خردل باشد و حکومت ایالات متحده آمریکا به شرکت طیاره سازی ایرباس جواز فروش 17 طیاره به ایران را صادر کرده است. این معامله تاریخی شرکت طیاره سازی اروپایی با ایران است که چهارشنبه اعلام شد. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، ساعت 6:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10:07 دقیقه شب به وقت واشنگتن است. شما به رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. شماره از نهادهای مدنی تحت نام یک روز لبخند از روز جهانی صلح تجلیل کردند. این روز در حال در ولایت بلخ را اندازی می گردد که باشندگان افغانستان از سالها بدین سو انتظار آمدن صلح در آن کشور را دارند. میرویس بیژن گزارش می دهد.
یک روز لبخند عنوان برنامه است که در تجلیل از روز جهانی صلح از سوی چندین نهاد مدنی در بلخ را اندازی شده است. اشتراک کنندگان برنامه تجلیل از روز جهانی صلح به این باورن افغانستان زمان به صلح دست خواهد یافت که پدیده فساد اداری و چالش های امنیتی در کشور را از بین ببرند. صابر نقشبندی یکی از فعالان مدنی در بلخ در صحبت به صدای آمریکا گفت:
آرزومند هستیم که اینا حداقل درک کرده باشند، به این نتیجه رسیده باشند که جنگ را حل نیست و آرامی و سعادت مردم افغانستان باید در نظر بگیرند، از منافع شخصیشان بگذرند. تنها مسئله حکمتیار نیست، دولت هم نارسایی های خود داره. از دید ما عمدترین موضوع فساد اداری.
برگزار کنندگان این برنامه با نمایش های تمثیلی و موسیقی از روز جهانی صلح در حال تجلیل کردند که اماکنون دولت افغانستان مشغول آمادگی امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی یکی از احزاب شورشی در این کشور است. شفیع رحیمی یکی از برگزار کنندگان این برنامه به صدای آمریکا گفت:
امیدواری هست که گفتگوهای دولت با حزب اسلامی و یا تفاهم‌نامه‌ای که امضا خواهد کرد حداقل یک بخشی از مخالفین از بدنشان جدا خواهد کرد و امیدواری ما هست و تمام مردم افغانستان هم هست که این گفتگوها به نتیجه مثبتی منتهی شود. و
اما شماره از اشتراک کنندگان این برنامه از پیوستن حزب اسلامی به روند صلح خوشبین نیستند. اشتراک کنندگان مداخله کشورهای غربی در مسئله صلح افغانستان را از چالش‌های اساسی می‌دانند. رجب ابراهیمی یکی از آگاهان سیاسی در بلخ در صحبت به صدای آمریکا به این باور است که رسیدن افغانستان به صلح قرین است با منافع کشورهای منطقه و جهان.
و فعلا مداخلات جهان هر کدام به خواست و میلش در اینجا ادامه داره تا همه تضاد منافع از بین نره. ما به صلح نمی‌رسیم. زمانی که اینا واقعا آمدن تصمیم گرفتن که مشترکاً در قبال افغانستان ما همسو حرکت می‌کنیم، اون وقت ما به صلح خواهد رسیم. در غیر از اون ما فکر نکنیم که ما به صلح برسیم.
نظریات مثبت منفی در امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی در حال سوی باشندگان کشور را می‌گردد که به تازگی شمار از باشندگان بلخ و نمایندگان حزب جنبش اسلامی به رهبری جنرال دوستم ماور نخست ریاست جمهوری نیز در آمایش حمایتشان را از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اعلام کردند. شجاع الدین شجاع به نمایندگی از حزب جنبش اسلامی گفت:
ما هم به نمایندگی از حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان تحت رهبری الحاج سر جنرال عبدالرشید دوستم که معاون اول مقام ریاست جمهوری را دارند از این پروسه حمایت میکنند. اما قسمی که در متن توافقنامه گنجانیده شده باید عملی شود، چون ما
با این حال به تازگی نسخه ای از توافقنامه صلح بین گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و دولت افغانستان افشا شده است که در آن تذکر یافته است که حکومت افغانستان به رهبری حزب اسلامی مسئولیت قضایی اعطا می کند و هر دو طرف این توافقنامه بر ضد شورشگری و ناامنی مبارزه می کنند. محتوای این توافقنامه از سوی منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان هم تایید شده است. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان به صدای آمریکا تایید کرده است که این توافقنامه امروز امضا می شود و بعدن که هنوز وقت آن مشخص نگردیده است، توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به امضا خواهد رسید. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
افغانستان در معرض یک جنگ اعلام نشده قرار دارد و برای اینکه ثبات در آن کشور تأمین شود، لانه‌های حراس افغانان در آن سوی مرزهای افغانستان باید نابود شود. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان این مطلب را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در مقر ملل متحد در شهر نیویورک بیان نمود. آقای دانش سیاست خارجی افغانستان را اقتصاد محور توصیف کرد که می تواند در منطقه صلح و ثبات را تأمین نماید. عبدالواجد عادل گزیده از بیانات معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان را تهیه کرده که یک جا با آن گوش می دهیم.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در مجمع عمومی ملل متحد روابط بین المللی در آغاز قرن 21 را پیچیده توصیف کرده، گفت که برخی از منازعات دیرینه تا هنوز ادامه یافته و تهدیدها و چالش های جدید مانند دهشت افغانی، افرادگرایی، مهاجرت ها، تغییر اقلیم و مسائل مشابه با آن جهان را با خطر مواجه ساخته است. سرور دانش نقش اساسی سازمان ملل متحد را در حمایت از تحول افغانستان به یک جامعه دموکراتیک و کثرت‌گرا مثال روشنی از تاثیر عمیق این سازمان به ایجاد تغییرات مثبت و واقعی در جوامع مختلف دانست. آقای دانش کارکردها و دستاوردهای حکومت وحدت ملی افغانستان را طی 2 سال گذشته برشمرده، گفت که حکومت تلاش دارد تمثیل کننده اراده شهروندان افغانستان باشد و برای عملی ساختن آرزوهای آنها کار کند.
ما در افغانستان تلاش داریم که روحیه مشارکت ملی و همکاری برای عملی ساختن آرزوها و تمثیل اراده شهروندان کشور را به بهترین و مناسبترین شکل آن تقویت کنیم. در این رابطه تمام گروه‌ها و نخبگان سیاسی افغانستان در داخل و خارج حکومت در محور یک اجماع ملی برای تقویت نظام سیاسی و حکومت وحدت ملی و تطبیق اصلاحات در چارچوب منافع ملی کشور متحد و هم نظر هستند.
سرور دانش داشتن یک قانون اساسی مترقی و تطبیق دقیق آن را سبب ختم نابرابری ها، تبعیض و استبداد دانسته، دموکراسی را در کشور تقویت کرده و در ثبات سیاسی جامعه مهم دانست. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان 2 سال حکومت وحدت ملی را پربار دانسته که در بسیاری از عرصه‌ها اقدامات و پیشرفت‌های صورت گرفته و به ویژه در امور مبارزه با فساد، اصلاحات عدلی و قضایی، تقررهای دولتی و کمیسیون تدارکات و غیره کارهای انجام شده است. سرور دانش به شفافیت در انتخابات آینده پارلمانی، ریاست جمهوری و شوراهای ولسوالی ها تاکید کرده و گفت:
قانون جدید انتخابات افغانستان توشیح شده و به زودی اقدامات اولیه برای اصلاحات انتخاباتی به صورت عملی آغاز می گردد.
سرور دانش گفت مبارزه علیه مواد مخدر با کمک همکاران بین المللی دوام دارد. سرور دانش از نتایج کار کنفرانس سران ناتو در وارسا و تدویر کنفرانس بروکسل که اولیان برای کمک به نیروهای امنیتی و دومی برای انکشاف و خودکفایی کشور در نظر است یادآور شده و نیز از مساعدتها و همکاریهای جامعه بین‌المللی سپاسگزاری کرده، خاصتاً از ایالات متحده آمریکا که بیشترین سهم را در این کمک‌ها داشته است. آقای دانش از ادامه جنگ اعلام ناشده علیه افغانستان و ضرورت تأمین امنیت ذکر کرده و گفت مردم افغانستان در معرض حملات بی‌رحمانه شبکه‌های خطرناک افراط‌گرایان و گروه‌های تروریستی قرار دارند.
فعلا بیش از 10 گروه تروریستی در افغانستان علیه ما می جنگند که همگی برای ایجاد مانع در پروسه دولت سازی و جلوگیری از استقرار صلح و ثبات از بیرون افغانستان وارد کشور ما می شوند.
سرور دانش جامعه جهانی خواست تا در جنگ افغانستان در از بین بردن پناهگاه های امن تروریستان در خارج از افغانستان توجه شود، زیرا همه می دانند که آنها در کجا مستقرند و چه کارهای را انجام می دهند. آقای دانش گفت که افغانستان بارها از حکومت پاکستان در این مورد خواستار کمک شده است، ولی آن طوری که مطلوب است در این مورد اقدام صورت نگرفته است. آقای دانش به روند صلح طلبی افغانستان اشاره کرده و تلاش برای صلح با طالبان و حزب اسلامی را نمونه تلاش حکومت در این راستا دانست. سرور دانش به نقش جهان اسلام و علمای اسلامی پرداخته گفت:
ما از علمای بزرگ جهان اسلام که در کنفرانس مهمی در شهر مقدس مکه گرد هم می آیند انتظار داریم که چهره واقعی اسلام را روشن سازند و بیزاری این دین را از تروریستان و افراطگرایان اعلام نمایند.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان ثبات منطقه را زمینه ساز همکاری های منطقه‌ای دانسته، سیاست خارجی افغانستان در منطقه را بر مبنای ایجاد جامعه امن اقتصاد محور ذکر کرده، گفت که این کار می تواند توسعه و رفاه را در منطقه تأمین کند.
صدای آمریکا، آشنای شما. سرکوبی قانونی پیروان فتح الله گولن روحانی مسلمان که در رابطه با کودتای ناکام در ترکیه مقصر دانسته می شوند همچنان ادامه دارد. با بازداشت ده هزار تن، احزاب مخالف نگرانی هایشان را به خاطر مبدل شدن سرکوبی به آزار و محاکمه بدون دلیل ابراز می دارند. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش ارسال داشته است که من نسرین محمود عزیزی تقدیمتان می دارم. آخرین ارقام رسمی نشان می دهد که بیش از 100,000 تن از کارهای دولتیشان برکنار گردیده و 60,000 تن دیگر بازداشت و یا زندانی شدند. برکناری ها و بازداشت ها به درجه اول بر پیروان گولن تطبیق می شود که در سعی برای کودتای نظامی ناکام در ماه جولای مقصر دانسته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با افزایش سرکوبی و گسترش آن در خارج از کشور هشدار داد.
Dünyanın hiçbir ülkesi, her tarafta örgütün inine girmeyi sürdüreceğiz. Şunu açık ve net olarak ifade etmek isterim.
اعضای جنبش گولن در هیچ کشور یا منطقه در امان نخواهند بود. ما همه آنها را به چنگ خواهیم آورد.
کارشناسان ادعا می کنند که به صدها هزار تن از پیروان گولن در ترکیه وسیعاً شبکه هایی را در تجارت، مکاتب خصوصی و حامیان در سراسر کشور تشکیل دادند. اردوغان با شهروندان ترکیه گفته است که این وظیفه آنهاست تا از دوستان یا خانواده های مشکوک حامیان گولن اطلاع دهند. یک تلویزیون دولتی یک خط تلفن را برای گزارش دهی مردم از افراد مشکوک تنظیم کرده است. یک نظرسنجی اخیر از 90% مردم در رابطه با سرکوبی گولن و حامیان وی صورت گرفته که حاکی است، توافق عمومی وجود دارد که آنها همراه با حزب مخالف عمده یا CHP از گولن رو گشتانده و در درجه اول از سرکوبی پیروان گولن پشتیبانی می کنند و ادعا دارند که این سرکوبی باید وقت تر صورت می گرفت. اما کمال کلیجدار اغلو رهبر حزب CHP در مورد اندازه و انگیزه سرکوبی می پرسد.
tanımlanan pek çok kişinin sınav kağıdına olumsuz yani sınavlarda olumsuz not vermiş. Hayır bu
شما قلب صدها هزار نفر را خواهید شکست اگر تعقیب خود را با احساس انتقام و نفرت دنبال کنید. امروز بیش از 1 میلیون نفر از آن رنج میبرند.
CHP ادعا دارد که شکایاتی را از بیشتر از 30,000 تن دریافت کرده است که در مورد سرکوبی های اخیر است. میزان این سرکوبی ها و گرفتاری ها آنقدر زیاد است که این حزب لین گرم و ایمیل آدرسی را خاص برای آن تخصیص داده است. این سرکوبی ها تحت حالت اضطراری به عمل می آید که بسیاری از مراجع قانونی را به حالت تعلیق در آورده است. کدری گورسل نویسنده در روزنامه جمهوریت می گوید این سرکوبی اکنون از کنترل خارج گردیده است. او می افزاید که اکنون خوف در ترکیه طاری شده و سرکوب ها به اساس معیارهای این کشور صورت نمی گیرد. اکنون حتی تا سطح کابینه گفته می شود که از این سرکوب ها به مقاصد شخصی نیز استفاده می شود. آیشه سوزان اوسلر مشاور ریاست جمهوری می گوید که ترکیه با خطرات استثنایی روبروست.
We are in the alert times and everything will turn to normal times in Turkey soon. And
وی گفت ما در حالت هشدار قرار داریم. همه چیز به زودی به حالت عادی در ترکیه برخواهد گشت و کسانی که در این جرم و جنایت مهم دخیل نیستند به زودی معلوم خواهد شد. بنال یلدرم صدر اعظم ترکیه اعلام کرده است که به اساس روند استیناف طلبی مردم می توانند اخراج و تعقیب غیرقانونی را مورد سوال قرار دهند. اما اینکه روند تا کدام اندازه بی‌طرفانه و مستقل بوده می تواند نامعلوم است. ناظران با آزمون‌های کلیدی اهداف دولت اشاره می‌کنند که آیا به تعهداتش در رابطه با عدم توسعه قانون اضطراری متعهد خواهد بود که قرار است ماه آینده تجدید گردد.
صدای آمریکا آشنای شما.
اولین مناظره تلویزیونی هیلری کلینتون دموکرات و دونالد ترامپ جمهوری خواه روز دوشنبه در شهر همستید نیویورک برگزار می شود. هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده با هم در رقابت تنگاتنگ قرار دارند و اگر تاریخ مناظره های تلویزیونی رهنمای برای این دو نامزد باشد، پس مناظره روز دوشنبه می تواند تأثیر قابل ملاحظه بر انتخابات امسال داشته باشد. در این زمینه جملون خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از رویا زمانی می شنوید.
Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues.
مناظره های انتخاباتی تلویزیونی برای نخستین بار میان ریچارد نیکسون، معاون ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه و سناتور جان کندی دموکرات در سال 1960 در ایالت ماساچوستس ایالات متحده برگزار شد.
The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy.
We must give this country leadership.
ما باید به این کشور رهبریت دهیم و باید این کشور را دوباره به حرکت در بیاریم.
عملکرد ویژه آقای کندی در برابر نیکسون تجربه دار کمک شد تا نتایج انتخابات آن سال به نفع آقای کندی تمام شود. جرمی مایر آگاه مسائل انتخاباتی در پوهنتون جورج میسن میگوید که مناظرات انتخاباتی در صفحات تلویزیون بعد از پیروزی کندی نشان داد که این پروسه تا چی اندازه مهم می باشد.
مناظره های تلویزیونی رفعت را نشان می دهد. اگر شما گام به گام ایستاده شوید و برابر کسی باشید که بیشتر شناخته شده باشد، چیزی است که در بحث های انتخاباتی اتفاق می افتد.
Good evening. I'm Barbara Walters, moderator of the last of the debates of 1976 between Gerald R. Ford, Republican candidate for president, and Jimmy Carter, Democratic candidate for president.
در مناظره تلویزیونی سال 1976 رئیس جمهور جرالد فورد جمهوری خواه با جیمی کارتر دموکرات در مورد نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در شرق اروپا دچار اشتباه شد که ظاهرا منجر به باخت او در مقابل رقیبش شد.
هیچ سلطه اتحاد جماهیر شوروی در شرق اروپا وجود ندارد.
کارتر با استفاده از اشتباه فورد توانست او را در انتخابات شکست دهد و نظر به گفته های استیفن واین از پوهنتون جورج تاون این رویداد خود نشان می دهد که بحث های انتخاباتی چقدر مهم و پر اهمیت می باشد.
Presidential debates are important in presidential elections
زمانی که نامزدان انتخاباتی با هم در نظر سنجی ها بسیار نزدیک می باشند، مناظره های تلویزیونی برای ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری مهم است. بسیاری از افرادی که این بحث ها را تماشا می کنند، برای پیروزی حزب و یا هم نامزد مورد علاقه خود طرف می شوند.
4 سال بعد، رونالد ریگان با عملکرد بهتر توانست آقای کارتر را که مجدداً خود را انتخاب کرده بود در اولین مناظره تلویزیونی شکست داد.
Governor Reagan again typically is against such a proposal.
Governor, there you go again.
در اینجا سوال نهایی ریگان از رای دهندگان در اخیر بحث مبدل به یک معیار در مناظره ها شد.
I think when you make that decision it might be well if you would ask yourself, are you better off than you were?
به نظرم زمانی که شما یک تصمیم را میگیرید خوب خواهد بود تا از خود بپرسید که آیا شما نسبت به 4 سال پیش بهتر شدید؟
در همین حال جیمی مایر از پوهنتون جورج میسن میگوید که در سالهای اخیر نامزدان تلاش میورزند تا در مناظره های تلویزیونی اشتباهی را مرتکب نشوند.
Debates seem to be getting a little less powerful. People aren't watching them.
به نظر می رسد که مناظره های تلویزیونی اندک کمرنگ تر شده است. مردم به اندازه که قبلا آن را تماشا می کردند حالا نمی کنند. در حال حاضر وضعیت به گونه شده است که اگر مردم مناظره ها را به گونه مستقیم تماشا نکنند و اگر اشتباه رخ می دهد، هر کس صحنه اشتباهی را در فیسبوک و یا هم در یوتیوب بعداً تماشا می کنند.
در همین حال آگاهان امور انتخاباتی میگویند که اولین مناظره تلویزیونی خانم کلینتون و ترامپ همراه با مخاطرات زیادی برای هر دو نامزد احتمالاً بیشترین بیننده را در جریان مبارزات انتخاباتی سال جاری داشته باشد.
صدای آمریکا آشنای شما.
پیشگویی اوضاع جوی در جریان امروز به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16، آسمان صاف خواهد بود. قندهار 39-28، هرات 37-18، مزار شریف 37-26، فراه 41-23، غزنی 28-14، قندوز 38-22، انخوی 37-20، میمنه 33-19 و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16 درجه سانتیگراد خواهد بود.
فشرده چند خبر. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش در مجمع عمومی سالانه ملل متحد از عدم همکاری پاکستان در نابودی مراکز دهشت‌افکنان در آن کشور انتقاد کرد. ساعتی بعد از آقای دانش، نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانیش در ملل متحد به تکرار تاکید کرد که تنها با گفتگو بین حکومت افغانستان و طالبان میتواند جنگ چندین دهه و رنج در آن کشور همسایه را پایان دهد. مجاهره کنندگان در شهر شارلوت ایالت نورت کارولینای آمریکا برای دو شب پیهم به خیابان ریخته و با یک گلوله باری دیگر پلیس بر یک مرد آمریکایی آفریقای تبار اعتراض کردند. کامیابی در جنگ بر ضد شورشیان در شرق میانه مثل گروه دولت اسلامی و طرفداران القاعده به آزمون جدیدی مبدل می شود. دیپلمات‌ها و مقام‌های استخباراتی شرکت کننده در کنفرانس مبارزه جهانی ضد دهشت‌افکنی چهارشنبه این هشدار را دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که اگر قرار باشد آتش بس شکننده در سوریه نجات یابد، پرواز طیارات جنگی باید بر فراز ساحات کلیدی آن کشور به شمول جاهایی که ادارات امداد رسان بشری کمک انتقال میدهند متوقف شود.
و این هم بعضی رویدادها در جریان امروز در کابل. قرار است وزارت انرژی و آب افغانستان امروز پنجشنبه قرارداد تولید 50 مگاوات برق از گاز ولایت مزار شریف را با شرکت خصوصی غزنفر گروپ امضا نماید. حکومت افغانستان طی مراسم توافق صلح را با حزب اسلامی امضا خواهد کرد و حزب همبستگی در افغانستان یک اجتماع اعتراضی را در برابر امضای قرارداد صلح با حزب اسلامی برای خواهد نهاد. و تئاتر خیابانی دختران برای ارتقای مشارکت زنان در روند صلح نمایشی را در پارک زرنگار دایر خواهد کرد. خب شنوندگان عزیز، این بود داشته های صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا. تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی بروی همین موج، یعنی 100.5 FM و موج متوسط 1296 آغاز می شود. در شام امروز تماشای تلویزیون آشنا را به خاطر داشته باشید. روزتان بخیر، خداوند یار و مددگارتان است.